أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. تبریک عرض میکنم 15 ماه مبارک رمضان میلاد وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام رو، انشاءالله که کرامت امام مجتبی شامل حال همه ما بشه. امام کریم، کریم آل الله، انشاءالله عیدی بسیار معنوی و با برکتی به همه ما بده. بهره‌مندی کامل از فضائل ماه مبارک رمضان به برکت امام مجتبی انشاءالله نصیب همه ما بشه. در ادامه شرح حکمت‌های حکیمانه امیر المؤمنین علیه السلام به حکمت 127 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام من قصر فی العمل ابتلی بالهم. وجود نازنین حضرت سلام الله علیه و روحی فدا فرمود، کسی که در عمل کوتاهی کنه، کم بگذاره، مبتلای به هم و غم و مشکلات میشه. اگر کسی در عمل کم بگذارد، نتیجه قهری او اذیت شدن، ناراحتی و مشکلات است. فرمود ولا حاجت لله فی من لیس لله فی ماله و نفسه نصیب. خدا هیچ حاجتی ندارد، خدا هیچ احتیاجی ندارد به کسی که لیس لله فی ماله و نفسه نصیب. برای خدا در جان او، برای خدا در مال او نصیب و بهره و قسمی نیست. اگر کسی احیانا برای خدا سهمی نگذارد، بخشی نگذارد، خدا هیچ احتیاجی به او ندارد. حکمت امیرالمؤمنین، حکمت 127، در واقع از دو بخش تشکیل شده که هر بخشی نیاز به توضیحات خاص به خودش داره. فرمود من قصر فی العمل ابتلی بالهم. کسی که کوتاهی در عمل کند مبتلای به هم و غم میشه. این جمله حضرت دو تا معنا داره. در واقع لفظ عملی که اینجا آمده دو تا مصداق و دو تا معنای عمده داره. اولین مصداق عمل، عمل اینجا به معنای انجام اعمال عبادی است، وظایفی که دین به دوش انسان گذاشته. کسی که در انجام وظایفش کوتاهی کنه، نماز نخونه، روزه نگیره، بی مبالاتی نسبت به حلال و حرام داشته باشه، این آقا مبتلای به هم و غم میشه. کسی که کم بگذارد در اعمال دینی، در شریعت، در آنچه خدا بر او لازم و واجب کرده، این قهرن قطعاً دچار یک مشکل و گرفتاری میشه. اصلا هم و غم بر قلب و جان او فرو میریزه. حالا این هم و غم هم میتونه در دنیا باشه، هم در لحظه مرگ باشه، هم در قیامت باشه. انسانی که اهل عبادت، اهل انجام وظایف نباشه، در همین دنیا دچار افسردگی میشه، دچار غم و قصه میشه. خب این روایات را، این مضامین دینی رو زیاد شنیدید که عبادت نشاط می آورد، عبادت باعث میشه انسان حال خوشی پیدا کنه. همه کسانی که اهل عبادت باشند، وقتی که از یک عبادتی فارغ میشن، یک سبکبالی در وجود خودشون حس میکنن. خب اگر انسان در دنیا اهل عبادت باشه، سبکبال میشه، انسان آرامش داره. و برعکس، کسانی که اهل طاعت و عبادت نباشن، همیشه سنگینی، همیشه افسردگی، همیشه خستگی، همیشه غم و غصه رو بر جان خودشون لمس میکنن. حضرت فرمود اگر کسی احیانا اعمال عبادی را انجام نداد، خودش را آماده کنه، غم و غصه در همین دنیا به سراغ او میاد. اصلا یک احساس پلشتی میکنه، وجود او وجود سنگینی است، برعکس مؤمنین که بسیار روحیه بالایی دارند. در دنیا انسان دچار هم و غم میشه. دم مرگ، لحظه رفتن انسان، چشم انسان باز میشه، خیلی حقایق رو در اون لحظه به انسان نشون میدن. اونجا لحظه ایست که انسان غم عالم بر قلبش می نشینه. لحظه مرگ لحظه سختی است، مخصوصا برای کسانی که در دنیا اهل عمل نبودن، اهل انجام وظایف عبادی نبودن. اینکه هی قرآن می فرماد یه عده میگن رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک، دم رفتن هی میگن خدایا ما را برگردون، ما قول میدیم کار خوب انجام بدیم. معلومه کسانی که کار خوب انجام ندادن، دم رفتن تمام وجودشون قصه است، تمام وجودشون هم و غمه، هی میگه خدایا مرا برگردون. خدا میگه وقت تمام شد دیگه، اون وقتی که بودی باید اعمال صالح انجام میدادی. حضرت فرمود کسی که وظایف دینی را عمل نکند، چه در دنیا، چه در لحظه مرگ و چه در آخرت، در قبر، در برزخ و در قیامت دچار غم و غصه و حسرت و ناراحتی میشه. باز اینجا هم قرآن کریم فرمود یا حسرتا علی ما فردت فی جنب الله. یه عده‌ای میگن که در قیامت که شده میگن وای بر ما، افسوس بر ما، ما چقدر کم گذاشتیم، چقدر کوتاهی کردیم در انجام فرائضی که، کارهایی که خدا به دوش ما گذاشته بود. اونها در قیامت احساس افسوس میکنند، غم میخورند، ناراحت میشن. دم مرگ همینه، در دنیا هم همینه. اگرچه شاید اینها خودشون رو خیلی شاد هم نشون بدن، کسانی که اهل رعایت اعمال عبادی نیستن میخوان بگن ما خیلی خوشیم، ما خیلی شادیم، ولی به بحر زندگی اونها که میری، درون اونها رو که میبینی، تمام وجود اونها غم است. اگر رو به الکل میارن، اگر رو به رقص میارن، اگر رو به موسیقی میارن، برای اینه که تمام وجود اونها شکستگی است، افسردگی است، میخوان خودشون رو آرام کنن، با مسکنهای آنی یه انرژی به خودشون میدن، ولی از درون پوسیدن. ولی انسانی که اهل عبادت، اهل انجام وظایف باشه، این آقا نشاط درونی داره. مؤمنین دور هم که جمع بشن نشاط از این مجلس بالا میره، ولی بقیه افراد اینگونه نیستن. پس تا الان عرض کردیم جمله حضرت من قصر فی العمل ابتلی بالهم، کسی که کم بگذارد در اعمال عبادی هم مقام سراغ او میاد. بعد نگو چرا افسردم، بعد نگو چرا یه حالیم. خب عبادت نکردی تو، که اهل روزه نیستی، اهل دعا نیستی، اهل دعای کمیل و اهل سحر و اهل این واجبات و مستحبات، اهل اتصال و ارتباط با خدا نیستی، معلومه که ناراحتی. تو که دست به خیر نداری، انفاق نمی کنی، ایثار نمی کنی، جهاد نداری، معلومه ناراحت و افسرده ای. ولی کسی که اهل خیر و خوبی باشه، این نشاط را در درون خودش حس می کنه. اما جمله حضرت یک معنای دیگه هم داره. حضرت فرمود کسی که در عمل کم بگذارد دچار هم و غم میشه. یک معنا اون عمل عبادی بود، ولی یک معنا هم همین اعمال روزانه، همین وظایفی که به دوشمون هست، همین کاری که باید انجام بدیم. کسی که تنبلی کند، کسی که به تعبیر امام سجاد اللهم انی اعوذ بک من الکسل والفشل، خدایا پناه میبرم به تو از این کسالت ها، از این تنبلی ها، از این فشل بودن ها، از این که هر وقت خواستم کاری انجام بدم نمیشه، نمیتونم، خستم، حالا بذار برای بعدن. اینا خیلی آفات بزرگی هستن. فرمود کسی که اهل تنبلی باشه، کارش رو انجام نده، وظیفش رو انجام نده، این آقا حتما دچار افسردگی میشه، حتما دچار نگرانی میشه، تمام وجود او را خستگی میگیرد، غم عالم به دلش مینشینه. ولی اگر انسان کار کرد، کار نشاط به انسان میده، کار باعث روحیه مضاعف انسان میشه. ما در روایت داریم امیرالمؤمنین سلام الله علیه در قرر الحکم فرمود من یعمل یزدد قوتن، من یقصر فی العمل یزدد فترتن. کسی که من یعمل کار کنه، خیلی هم کار کنه، اهل تلاش و کوشش و رفت و آمد و تنبلی رو کلن بوسیده گذاشته کنار، این آقا قوتش، قدرتش، نشاطش زیاد میشه. هرچه بیشتر کنه، کار کنه، بیشتر میتونه کار کنه، بیشتر توان انجام کار، روحیه انجام کار داره. و از اون طرف و من یقصر فی العمل، هی کم بگذاره، تنبلی کنه، خستگی بر او عارض بشه، این آقا دچار سستی میشه، دچار نتوانستن میشه. و این یعنی درد، یعنی غم، اینکه تو نتونی کار کنی، مشکلات زندگی و معیشت خودت رو حل نکنی، اون نشاط رو به دست نیاری، دچار بیماری میشی. پس این نکته حضرت در واقع یک نکته اجتماعی است. اون معنای اول یک معنای عبادی بود، انسان باید اهل ارتباط با خدا باشه، باید اهل عبادت باشه تا دچار افسردگی و غم نشه. معنای دوم میگه برو کار کن، این کار کردن نشاط برای توست، این کار کردن است که روحیه مضاعف به تو میده، این کار کردن است که ضد افسردگی است. خب الان که دیگه آقایونی که اسمشون مشاوره است، اینها میگن کار کنید تا استرس نداشته باشید، اهل کار باشید، اهل عمل باشید تا افسردگی به سراغ شما نیاد. متاسفانه این سیستم بازنشستگی است که بسیاری از آفات رو در جامعه ما به وجود آورده. اصلا ما بازنشستگی نداریم. در علم بگیم فلانی فارغ التحصیل شد، خدا حفظ کنه آیت الله جوادی، فرمود فارغ التحصیلی وقتی است که انسان بمیره. وقتی مردی فارغ التحصیل میشه. انسان تا هست باید بخواند، تا هست باید بفهمد، تا هست باید درس بگه. این انسان در کار هم همینه، در شغل هم همینه. بازنشستگی نداریم که ما در روایت داریم که امیرالمؤمنین فرمود المداومه المداومه، کار کنید، مداومت بر کار داشته باشید. فان الله لم یجعل لعمل المؤمنین غایتاً الا الموت، خدا انتها برای کار نگذاشته. 20 سال کار کردم بازخرید کنم، 10 سال کار کردم بازنشسته بشم. خب چی کار کنی؟ بشینی تو خونه؟ آقا کار کن، زحمت بکش. نمیگم تو مثل وقتی که 20 ساله هستی توان داری، قدرت داری، میتونی کار سنگین کنی، ولی اینکه کار رو تعطیل کنی تو به ضرر خودت داری کار میکنی. اسمش اینه که بازنشستگی دیگه، دوران خستگی در کردن است. ولی این خستگی که افسردگی میاره به چه درد میخوره. چقدر از افرادی که بازنشسته شدن، حالا چه کارهای اداری چه کارهای آزاد، اینا چقدر از افراد دچار آسیب ها شدن، دچار افسردگی ها، دچار استرس ها، دعواهای خانوادگی. علت چیز؟ خب چیکار کنه دیگه؟ صبح تا شب نشسته تو خونه، بعد هی قصه بخوره، هی بعد با همین فضایی که اطراف هست معنوس بشه، تکراری بشه، دچار مشکلات بشه. کار بسیار مهم است، کار نشاط می آورد. حضرت فرمود اگر کار نکنید دچار افسردگی و غم میشید. کار کردن همیشه است. بازنشستگی در مرام امیرالمؤمنین وجود نداره. و نکته دیگر این که مداومت بر کار تا به نتیجه رسیدن، اونقدر کار کنیم تا انشالله اون نتیجه حاصل بشه. بعضی از ما عادت داریم که 4 صبح بریم سراغ یه کار، اینو نپسندیدم، این نشد، بریم سراغ یه کار. هر روز میخوایم یه شاخه ای را بیایم ببینیم چه خبره. امام صادق سلام الله علیه فرمود این روش روش اشتباهی است. کاری را انجام بدید تا به یک منزل مقصود برسید. حداقل یک سال باید بر روی یک کار تمرکز کنید. اگر ما این جمله امام صادق را، حدیث امام صادق را عمل کنیم، خدا شاهد اصلا اوضاع عوض میشه. به من طلبه، به اون دانشجو بگن آقا شما باید یک سال بر روی یک کتاب متمرکز بشی. متمرکز ها، صبح تا شب باید با فلان کتاب معنوس بشی، مطالعه کنی، پژوهش کنی، فلان موضوع رو باید بررسی کنی. یک سال انسان وقت بگذاره. به فلان شخص بگن تو باید یک سال بر روی این پروژه، بر روی این طرح کار کنی. به فلان کسی که میخواد شغل انتخاب کنه، آقا یک سال بایست بالا و پایینش رو بچش، باید امتحان کنی، باید انس بگیری با این کار، بعد میبینی راه میفته. حضرت فرمود اذا کان الرجل علی عملن، وقتی کسی یک کاری را، یک شغلی رو انتخاب کرد، فلیدم علیه سنتن، حداقل یک سال بر این کار باید مداومت کنه. ثم یتحول عن انشاء الی غیره، اگر بعد از یک سال نخواست و نپسندید بعد عوض کنه. تو یک سال بر روی یک کار تمرکز کن، ببین چقدر پیشرفت میکنی، بعد دیگه دل نمیکنی از این کار. این جملاتی که عرض کردم همه ذیل عنوان کلی بود که کار باعث میشود که انسان غم و غصه نداشته باشه. کسانی که اهل کارند، اهل عملند، اهل اینن که در جامعه حضور داشته باشن، حالا هر تخصصی دارن اون تخصص رو با جامعه به اشتراک بگذارن، اینها آدمهای بانشادتری هستن. و کسانی که از جامعه فاصله میگیرن، کار نمی کنن، اهل زحمت نیستن، اینها خیلی زود دچار مشکلات، به تعبیر حضرت، غم و غصه میشه. یه نکته هم همینجا عرض کنم. حضرت فرمود کسی که کم کار بگذاره دچار افسردگی میشه. ای کسانی که وظیفه شما کار مردم رو راه انداختنه. ای کسی که پول از دولت میگیری تا کار مردم رو راه بندازی، ای کسی که از مشتری پول میگیری تا مشکل او رو حل کنی، کم کار نگذارید، چون اگر کم گذاشتید خدا شما را به غم مبتلا میکند، خدا شما را به ناراحتی و گرفتاری مبتلا میکند. هر چه کار مردم رو راه بندازی، غم و غصه و مشکلات کمتری سر راه تو هست. و هر چه بخوای مردم رو معطل کنی، علاف کنی، امروز برو فردا برو، این باعث میشود که خودت دچار مشکلات بشی. یعنی اگر کسی حتی به فکر دیگران هم نیست، به فکر خودشه، یه انسان خودخواهی هست، باید خیلی برای مردم کار کنه، چون کار مردم رو راه انداختن تعبیر حضرت اینه، مشکلات خودت رو کمتر میکنه. بخش اول کلام حضرت به پایان رسید. حضرت سلام الله علیه فرمود کسی که من قصر فی العمل ابتلی بالهم، کسی که کم کار بگذاره دچار هم و غم میشه، با هر دو معنایی که عرض کردیم. جمله بعدی فرمود ولا حاجت لله فی من لیس لله فی ماله و نفسه نصیب. خدا هیچ احتیاجی ندارد به کسی که مالش و جانش در راه خدا خرج نشه. کسی که هیچ زحمتی برای خدا نکشه، خدا به این آقا هیچ احتیاجی نداره. اگرچه میدونیم خدا به هیچ کسی احتیاج نداره، یعنی کسانی که در راه خدا مجاهدت کنن، کسانی که اموالشون رو به خدا بدن، خدا که به کسی احتیاج نداره. اینجا احتیاج، حاجت به معنای توجه کردنه. خدا توجه نمی کند به اون کسی که اصلا مالش و جانش در خدمت خدا نیست. ولی اگر کسی اهل مجاهدت بود، با مال با جان در خدمت خدا بود، خدا نگاه ویژه به این شخص داره، خدا هوای این شخص رو داره. جمله حضرت اینجا هم دو تا معنا داره مثل بخش قبل. این جمله حضرت ولا حاجت لله فی من لیس لله فی ماله و نفسه نصیب، یک معناش اینه کسی که یک زحمت و تلاشی برای خدا نکشه، تلاش نکنه، زحمت نکشه، بالاخره در راه خدا یه فعالیتی انجام بده، یه خودی نشون بده. کسی که در راه خدا هیچ اقدامی نکند، خدا به او هیچ توجهی نداره. خیلی جمله عجیبه ها. ببینید معیار ارزش انسان به چیست؟ معیار ارزش من و شما به اینه چقدر در راه خدا تلاش میکنیم، چقدر زحمت میکشیم، چقدر حاضریم برای خدا هزینه بدیم. ارزش انسان به اینه. حضرت فرمود اگر کسی برای خدا چه با جانش چه با مالش هزینه کرد، خدا این شخص رو خیلی بالا میبره. این در چشم خدا عزیزه. خدا گویا به این حاجت داره، احتیاج داره، یعنی گرامی میدارد او را. و از اون طرف اگر کسی برای خدا کار نگرد، همش بگه خودم، زن و بچه‌ام، چی بخورم، چطور بهتر بپوشم، همش همین شد، خدا کجای زندگی تو؟ از هیچ. خدا میگه تو از چشم من افتادی، من هیچ حاجتی به تو ندارم، هیچ کاری با تو ندارم. ارزش ما به زحمتی است که در راه خدا، در راه دین، در راه اولیاء الهی میکشیم. و باید همیشه درخواستمون این باشه، همیشه، مخصوصا این ماه مبارک، در لحظات سحر، در لحظات افطار به خدای متعال عرض کنیم خدایا یه باری از بار دین را هم به دوش ما بگذار، یه گوشه یه کار رو هم ما بگیریم. خدایا طوری نشه که تو کارت رو به ما نسپاری، به دیگران کار بدی، به ما کار ندی. خدایا یه گوشه یه کار رو هم بده دست ما. این دین توست دیگه، منم میخوام برای دین تو کاری بکنم، منم میخوام برای عاقبتم، برای آخرتم کاری کنم. ما رو هم قابل بدون. این دعا میخواد، این توفیقی است که خدا باید به ما بده. حضرت فرمود مواظب باشید، اگر شما برای خدا کاری نکنید، از چشم خدا میافتید. بیایید و کاری کنید که دل خدا به دست بیاد. شما بیایید مدام از خدا طلب کنید که خدایا ما رو مشغول کن به کار خودت. به تعبیر دعای 20 صحیفه سجادیه، امام سجاد سلام الله علیه فرمود اللهم صل علی محمد و آله، وکفنی ما یشغلنی الاهتمام به، واستعملنی بما تسالنی غدا عن. خدایا مرا استعمال، به کار بگیر، برای اون چیزی که فردا میخوای از من سوال کنی، تو از در مورد جوانی از من میپرسی. خدایا من رو یه کاری بکن که جوانیم آباد بشه. به تعبیر صدیقه طاهره سلام الله علیها، خدایا من رو مشغول به کاری کن که برای او مرا خلق کرده ای، مشغول به کارهای دیگه نشم. انسان یک گوشه از کار را بگیرد، کاری که خدا از او انتظار دارد، کاری که باعث رشد و ترقی او میشه. این باعث رشد، این باعث کمال، باعث دیده شدن است. خدا تو را میبیند. ولی اگر کسی اون طرف گفت من کاری ندارم، زحمتی نمیکشم، اصلا در راه خدا قدم بر نمیدارم، خدا هم به او هیچ توجهی نمیکند، از چشم خدا میفته. نامه 63 نهج البلاغه خاطر شریف عزیزان هست، نامه‌ای که امیرالمؤمنین به ابو موسی اشعری نوشت. خب جریان اینه که وقتی جنگ جمل داشت شروع میشد، ابو موسی فرماندار کوفه است، امیرالمؤمنین نامه نوشت که خودت و اطرافیانت بیایید به ما بپیوندید برای اینکه با دشمنان بجنگیم. ابو موسی اشعری گفت نه آقا، اینجا فتنه است، ما در فتنه کاری نمی کنیم، ما نباید دخالت کنیم. حضرت او را عزل کرد. بعد این جمله ای داره، این جمله خیلی برای من و شما باید درس آموز باشه. حضرت فرمود فبالحریه لتکفین و انت نائم حتی لا یقال عین فلان. آقای ابو موسی اشعری، هر کسی میخواید باشید، اگر شما برای خدا کار نکردید، اگر شما گفتید دلم نمیخواد، به من چه، مگه همش بعد من انجام بدم، اگر برای خدا کلاس گذاشتی، خدا طوری تو را از صفحه پاک میکند که اصلا کسی نگه فلانی کجاست. یه وقتی یه کسی اگر در جمع نباشه میگه فلانی کجاست، همیشه در مسجد بود، همیشه در کار خیر بود، چرا امروز نیستش. ولی بعضی وقتها انسان خبط و خطایی میکنه، برای خدا کلاس بگذاره، همه یه کارها رو ما داریم انجام میدیم. اگر این فکر به ذهن انسان خطور کرد، خدا میگه تو رو کنار میگذارم، طوری که اصلا کسی یادش نیاد تو هم هستی. ابو موسی اشعری، کار خدا معطل نمیماند، کار خدا لنگ نمیشه. خدا این بار دین خدا که رو زمین نمیمونه، از ابتداء خلقت دین بود، با همه دشمنی ها، با همه کارشکنی ها، دین خدا معطل نموند، امروز هم همینه. من و شما باید افتخار کنیم که توفیق پیدا میکنیم یه عملی انجام بدیم، توفیق پیدا میکنیم یه گوشه یه کار رو بگیریم. حضرت به ابو موسی فرمود طوری از صحنه پاک میشه، حذف میشه، که اصلا کسی نگه عین فلان، فلانی کجاست، دیگه اسم تو هم از یاد ها میره. این جمله امام حسین را همه شما شنیدید که حسین ابن علی سلام الله علیه به عبیدالله حر جعفی گفت که بیا بریم کمک ما باش، ما داریم میریم کوفه، تو هم جزء شیعیان مایی، بیا کمک کن. عبیدالله گفت نه آقا، ما نمیایم، خطر داره برای ما، ما همینجا نشستیم، اگر یه اسبی بخواید، شمشیری بخواید، وسیله‌ای بخواید، ما در خدمتیم، ولی خودمون نمیتونیم با شما بیم. امام سلام الله علیه فرمود و ما کنت متخذ المذلین عضدا، همون حرف خدا، خدا میگه من هرگز انسانهای گمراه رو به عنوان دست و بازوی خودم نمیگیرم. حسین ابن علی مثل خداست، حسین ابن علی جانشین و خلیفه خدا در زمین است. گفت منم همینطورم، وقتی خدا تو را نپذیرد، امام هم تو را نمیپذیرد. پس برای ما این هشدار هست که ولا حاجت لله فی من لیس لله فی ماله و نفسه نصیب، کسی که برای خدا قدمی بر نداره، زحمتی نکشه، این آقا در چشم خدا هیچ جایگاهی نداره، کنار زده میشه. چون که قرآن شریف فرمود و ما کنت متخذ المذلین عضدا، من خدا هیچ انسان ظالمی را به عنوان دست نمیپذیرم، هیچ انسان گمراه و گمراهی بیشتر از این که ما برای خدا کاری نکنیم. معنای اول همه اینهایی بود که عرض کردیم، ولی جمله حضرت یک معنای دوم هم داره. این بخش رو خوب توجه بفرمایید. فرمود لا حاجت لله فی من لیس له فی ماله و نفسه نصیب. بعضی از آقایون نصیب را اینجا به معنای مشکل و گرفتاری ترجمه کردن. در معنای اول نصیب یعنی بهره، یعنی قسم، ولی در این معنا به معنای مشکل و گرفتاری است. لا حاجت لله، خدا هیچ توجهی نمی کند به کسی که در جانش یا در مالش یه ضعفی، یه گرفتاری، گرفتاری، یه نقصی، یه بیماری نباشه. اگر همه چیز روی روال بود، همه چیز برای شما مهیا بود، این اصلا نشانه خوبی نیست، نشانه بدی است. بالاخره بعد این مشکل دنیا دار ابتلا است، دنیا دار بلا است، دارم بالبلاء محفوفه، سر تا سر دنیا گرفتار است. این که تو نه مریض بشی، نه مشکل مالی پیدا کنی، نه بچت مشکل پیدا کنه، هیچ اتفاقی نیفته، همیشه خوش و خرم باشی، این اصلا نشانه خوبی نیست. مؤمنین گرفتارن البلاء للولا، هرچی انسان مرتبه ایمانش بالاتر باشه، بالاخره مشکلات، سختی ها، رنج ها. شما خود امیرالمؤمنین رو ببینید، امیرالمؤمنین در اوج است، در عظمت که دیگه مثل و مانند نداره. حضرت چقدر زحمت ها کشید، از دشمنان چه حرف های ناروایی شنید، دوستان نسبت به او چه خیانت هایی کردند، چه زحمت هایی دادند. شما نگاه کنید زندگی حضرت یک روز روز خوش نیست. این که حضرت مشکل نداشته باشه، اون وقتی که غصب خلافت است که غصب خلافت، اون وقتی که خلافت به حضرت میدن جنگ ها شروع میشه، تهمت ها شروع میشه، مشکلات بر علیه حضرت، شهادت دوستان حضرت، همه اینها یعنی در رنج. وقتی کسی میخواد به اون اوج برسه، باید خودش رو برای مشکلات هم آماده کنه. لا حاجت لله، خدا اصلا توجه نمی کند به کسی که در مال او، در جان او، خدا بالاخره یه مشکلی باید به وجود بیاد. این طبیعت دنیاست، این چیزیست که خدا برای مؤمن مقرر کرده تا در این امتحانات و ابتلاعات پخته بشه. من اینجا روایاتی محضر شما عرض کنم. ابن ابوالحدید معتزلی سنی است، ولی در شرح نهج البلاغه روایاتی داره که ما در کتب شیعی نداریم. علتش هم اینه که ایشون قبل از اون آتش سوزی هایی بوده که در دوره مغل به وجود آمده، البته ایشون معاصر بوده با مغل، ظاهرا یک کتاب هایی در دست ایشون بوده که به ما نرسیده، لذا روایاتی نقل میکنه که ما نداریم، ولی مثلا علامه مجلسی به نقل از ابن ابوالحدید این روایات رو میاره. روایت نقل میکنه که فرمود اذا احب الله عبدا ابتلا فی ماله و نفسه، خدا اگر کسی رو دوست داشته باشه او رو مبتلا میکنه، یه گرفتاری بهش میده، مشکلات باید در زندگی باشه. این که تو بگی همه چیز درست باشه، این اصلا خوب نیست. یه وقتهای این بالا پایین ها باعث رشد انسان میشه. باز ابن ابوالحدید میگه اللهم، میگه ما در روایات داریم که روایت مرفوع، حدیث مرفوع، حضرت فرمود اللهم انی اعوذ بک من جسد لا یمرض و من مال لا یصاب، خدایا من پناه میبرم به تو از بدنی که هیچ وقت مریض نشه، و پناه میبرم به تو از مالی که کم نشه، یه خسارتی بهش نخوره، یه تلاطمی درش به وجود نیاد. حضرت پناه میبرد به خدا. مگه میشه انسان مریض نشه؟ مگه میشه تو یک عمر معامله کنی، همیشه سود کنی، همیشه خوب سود کنی، همیشه به نفع تو باشه؟ یه جای کار میلنگه، چون در بازار باید بالا پایین باشه، تلاطم باشه، بیماری هست دیگه. جسم انسان گاهی اوقات دچار ضعف میشه، بیماری میشه. اگر این نباشد یعنی از چشم خدا افتادید. همیشه از خدا بخواید خدایا ما رو ببینید. حضرت فرمود پناه میبرم به تو از این جسمی که هیچ وقت مریض نشه، این نشانه بدی است، این نشانه خوبی نیست. بلازوری در انصاب الاشراف روایت نقل میکنه که اراد النبی صلی الله علیه و آله و سلم نکاح و امرأة کلبیه. یه وقت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه قصد کردن، خواستن خواستگاری کنن از یک خانومی. وقتی که رفتن با پدر این خانوم صحبت کنن، فقال ابوها، پدر این دختر شروع کرد از خوبی های دخترش گفتن، گفت یا رسول الله خیالت راحت باشه، من صفتها و کذا و کذا، دختر من این طوریست اون طوریست، تا رسید به اینجا که و کفاک من صحت بدنها انها لم تمرز قط و لم تصد. آقا یا رسول الله من همینقدر از دخترم بگم، این دختر ما تا حالا یک بار مریض نشده، تا حالا یک بار سردرد نکشیده، تا حالا یک بار یه مشکلی براش، یه خار به پاش نرفته. این اومد از دخترش تعریف کنه، ما دخترمون اینقدر خوبه که یک بار هم مریض نشده. فقال صلی الله علیه و آله، رسول مکرم فرمود لا حاجت لنا فیها، ما چنین همسری نمیخوایم. اینجا یه جای کارش میلنگه. مگه میشه انسان هیچ وقت مریض نشه، سردرد نکشه، تب نداشته باشه، دلدرد نگیره، ضعف و رو غالب نشه، یه شیئی به پاش نخوره، دستش رو نبره؟ شدنی نیست دیگه. بدن انسان بدن دیگه در عالم ماده است، باید در مقابل این مشکلاتی که در جامعه از قضای بدی میخوره، یه وقتی هوا آلوده است اینطور اونطور مشکل براش پیش بیاد. این که تو هیچ وقت مشکل پیش نمیاد، فکر نکن از اولیاء الهی هستی، تو از چشم خدا افتادی. چون انسان باید دچار مشکلات بشه، در تلاطمات هست که انسان ساخته میشه، در ابتلاعات هست که انسان مقام بالا پیدا میکنه. پس این هم باز یک جمله، یه روایت محضرتون خوندم تا بگم باید بعضی وقتا اصلا کیف کنیم از این مشکلات، لذت ببریم. خدایا الحمدلله این مشکله اومد، من داشتم نگران میشدم، داشتم میترسیدم نکنه از چشم تو افتادی، الحمدلله مریض شدیم، الحمدلله بچه‌مون یه مشکل پیش اومد، فهمیدم هنوز حواست به من هست. ببینید ما دکتر میریم مشکلمون رو برطرف میکنیم، تلاش میکنیم که بیمار نشیم، همه این مقدمات و مؤخرات رو داریم، نه اینکه بیگدار با آب بزنیم خودمون رو از چند طبقه پایین بندازیم بگیم خب الحمدلله. نه، به ما گفتن شما باید مراقب باشی، ولی در ضمن مراقبت ممکن نیست انسان براش مشکل پیش نیاد، بعد مشکل پیش بیاد. وقتی این مشکل پیش اومد غر نزن، بگو الحمدلله، کیف کن، چون از چشم خدا نیفتادی. اگر به این دیدی که حضرت به ما یاد داده نگاه کنیم، اصلا زندگی جز لذت چیزی نداره. اون وقتی که سالمیم که الحمدلله سالمیم، اون وقتی که بیماریم الحمدلله بیماریم، خدا رو شکر، خدا رو شکر که هنوز از چشم تو نیفتادی. زندگی از این شیرین‌تر اصلا معنا نداره. در کافی شریف مرحوم کلینی رضوان الله علیه روایت نقل میکنه که دعی النبی الی طعام، یه شخصی پیغمبر رو دعوت کرد برای غذا. فلما دخل منزل الرجل نظر الی دجاجه فوق حائط قد بازت. پیغمبر وارد خانه این آقا شد، دید یه مرغی داره، این رفته روی دیوار تخم گذاشت روی دیوار. همین که پیغمبر این صحنه رو دید، این تخم مرغ از اون بالا افتاد، مثلا 2-3 متر فاصله است دیگه، وقتی که افتاد روی زمین نخورد، یک میخ تیز آهنی اونجا بود، این تخم مرغ از اون بالا محکم اصابت کرد به این میخ ولی نشکست، ولی قشنگ صحیح و سالم روی زمین افتاد. پیغمبر متعجب شد که قصه چیست؟ آخه مرغ که هیچ وقت اونجا تخم نمیذاره، حالا اونجا افتاد با این فاصله با این شتاب روی میخ آهنین ولی نشکست. این آقا که تعجب پیغمبر رو دید گفت که آجان یا رسول الله، متعجب شدی؟ عجبت من هاذهی؟ آیا از این جریان متعجب شدی؟ فوالذی بعثک بالحق ما رزقت شیئا قط. اومد از خودش تعریف کنه، واقعا قسم به خدایی که تو را به نبوت و رسالت برگزید، من اصلا مشکلی برام پیش نمیاد. دفعه اول نیست، همیشه اینطوری، اصلا به مشکل دم خانه ما نمیاد. مرغ ما وره رو دیوار تخم بگذاره به آهن اصابت کنه، آخ نمیگه، این روز اولش صحیح و سالم. حالا ادامه روایت خیلی عجیبه. قال، راوی میگه فنهز رسول الله، پیغمبر تا این قصه را شنید بلند شد، ولم یأکل من طعامه شیئا، دست به غذای این آقا نزد، ذره ای غذا نخورد. و قال من لم یزرع فمال الله فیه من حاجه. کسی که مشکل و گرفتاری و بالاخره شکستگی در زندگیش به وجود نیاد، این خدا پرتش کرده، کنارش گذاشته، توجهی بهش ندار. پیغمبر از قضای اون نخور، گفت تو معلومه که اوضاعت خوب نیست، خدا از چشم خدا افتادی که اینطوری هستی، وگرنه نظام عالم نظام طبیعته، وقتی که تخم مرغ به آهن برخورد کرد باید بشکنه، نشکست یه جای کار میلنگه. ببین حالا یه نفر میگه یک بار این اتفاق برای من افتاد، شخصی از اولیاء خدا باشه میگه برای اینکه دیگران بفهمن مقام مرا این اتفاق افتاد، ولی چاقو نبرید، مثل جریان حضرت ابراهیم، اون یک باره، نه اینکه هر روز هر دفعه این اتفاق بیفته مشکلی برای تو پیش نیاد. اونجا برعکس میشه دیگه، معلوم میشه که انسان یک مشکلی داره. باز ما در روایت داریم که دخل رجل اعرابی علی رسول الله، یه شخصی بر پیغمبر وارد شد بسیار هیکلی و درشت. پیغمبر فرمود متا عهدک بالحما، آجون شما آخرین باری که تب کردی کی بود؟ بنده خدا گفت ما اعرفها، تب؟ من اصلا نمیدونم تب چی هست، تب نکردی تا حالا؟ گفت نه تب که نکرد، اصلا نمیدونم تب چی هست. قال به صدا، حضرت فرمود خب تا حالا شده اتفاق افتادی سردردی بکشی؟ گفت که نه ما ادری، من اصلا نمیدونم سردرد چی هست. پیغمبر فرمود که فعصبت به مالک، تا حالا شده مالت از دستت بره، گم بشه، یه خسارتی، یه معامله بدی؟ این باز گفت لا نه من اصلا این مشکلات برام. حضرت فرمود که مشکل تا حالا برای بچت پیش اومده، بیمار بشه، اذیتت کنه، شب نخوابی بکشه، یه ناراحتی داشته باشه، پا به پاش تو عذاب بکشه، شده یا نه؟ گفت نه ما هیچ مشکلی نداشتیم. فقال ان الله ليكره الافريه النفريه الذي لا يزرع في ولده ولا يصاب في ماله. خدا ناراحت می شود از کسی که هیچ مشکلی در زندگی شخصیش، در بچه‌هاش، در مالش، نه سردرد، نه هیچی نباشه. خدا این را دوست ندارد. جمله امیرالمؤمنین فراموشمون نشه، حضرت فرمود از چشم خدا می افتد کسی که در مالش و در جانش یه ضعف و نقص و بیماری، گرفتاری به وجود نیاد. این که ما مشکلاتی برامون به وجود میاد، این جای حمد و سپاس داره. و جمله پایانی روایتی است از رسول مکرم، پیغمبر فرمود لیودن اهل العافیه، کسانی که در دنیا یک عمر اهل عافیت و عیش و نوش و همین چه خوش و خرم، هیچ مشکلی براشون نبود، کسانی که چنین حالتی دارن فردای قیامت اینها وقتی میبینند خدا چه ثوابی به اهل گرفتاری داد، چه ثوابی به فقرا داد، چه ثوابی به بیمارها داد، اینها میگن ای کاش در دنیا بدن ما رو با قیچی تکه تکه میکردن، ما رنج میکشیدیم تا امروز اینطور بهمون ثواب بدن. بله عزیزان، ما اگر در این دنیا مشکل و گرفتاری هم برامون به وجود میاد، اون طرف خدای متعال به بهترین نحو برای ما جبران میکنه. حکمت 127 نهج البلاغه، و قال علیه السلام من قصر فی العمل ابتلی بالهم ولا حاجت لله فی من لیس لله فی ماله و نفسه نصیب. عرض کردیم دو جمله است که هر جمله خودش دو تا معنا داره. غفر الله لی و لکم الحمد لله رب العالمین. مجددا تبریک عرض می کنم میلاد امام مجتبی.